بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن عدوهم اجمعین. باب هشتم، باب نهی عن الکلام فی الکیفیه، که بخشش رو در جلسه گذشته خوندیم ولی خب مجدد میخونیم، اشکال نداره. نهی از تکلم در کیفیت. گفتیم این نهی، عبارت از این است که نمیتوانید، ممکن نیست اصلا. چرا؟ چون در روایت بود که اصلا کیفیت ذات خداوند تبارک و تعالی کیفیت نداره و عرصه کیفیت پایین تر از ذات است، لذا اصلا در اونجا معنا نداره صحبت کردن. در حقیقت به این نهی اصطلاحا میگن نهی ارشادی. البته ما میگیم هم مولوی هم ارشادی، یعنی همون توی جلسه قبل صحبت شد، نهی مولوی یعنی حرام، یعنی تو نمیفهمی چرا، نکن این کارو، ولو حتی نفهمی هم نکن، حرام از شرع. آره، مولا گفته و دستور از بالا صادر شده، اینم هست، این نهی، این جور نهی هم هست. ولی نهی ارشادی اینه که یعنی امام میخوان تو رو ارشاد بکنن به یک حکم عقلی، به یک حکم واقعی، به یک حکم تکوینی، یعنی امکانش برای تو نیست، ضرر میکنی اگر این کار رو انجام بدی. به خاطر همین هم حالا در روایات میرسیم، حدیث چهارم غیره، چندین حدیث داره که افرادی که در ذات خدا صحبت کردن و بحث کردن، اینها دچار تیه و تحیر و سرگردانی شدن. واقعا هم همینطوره، یعنی کسانی که در علوم عقلی پیش میروند، به جایی میرسن که اینا در مورد ذات خدا صحبت میکنن، تحلیل میکنن، بحث میکنن، انسان، همین انسانهای نخبه های روز، همین افرادی که هستن، واقعا دچار دیوانگی علمی میشن. یعنی دیگه حرفها، حتی حالتها، حتی گاهی مسائل شخصی خانوادگیشون به هم میریزه به خاطر این تفکر در ذات خدا هست. مثلا میخواد علم خدا، گفتم علم پیشین خدا به خلق رو میخواد حل بکنه که ذات خدا چطور علم داره به مخلوقات. خب یک آدم معمولی نیست که کسی که رو این چیز میخواد فکر کنه دیگه، یک آدم نخبه، نابغه، ذهن قوی، با تحلیل‌های قوی میشینه فکر. خب اون طرفی هم که داره روش فکر میکنه، این فرد رو موضوعی که داره فکر میکنه، این موضوع بسیار بسیار عظیم از نظر خودشه، چون داره در مورد ذات خدا بحث میکنه. این انقدر موضوع براش عظیم میشه و پیچیده میشه و صاحب شقوق مختلف و شکل‌های مختلف میشه، کم کم از مغزش به قول بنده میسوزه، دود میکنه کم کم، و این دچار دیوانگی میشه. بنابراین حالا من خورده حدیثا رو پراکنده میخونم. حدیث چهارم که در بخش آخر حدیث حضرت میفرمان یک گروهی بودند که اینها نهی شده بودند از اینکه وارد بشوند به مسائلی، تا اینجایی که اینا این نهی رو انجام دادن و مرتکب شدن، حتی در مورد خدا هم بحث کردن، یعنی نهی شده بودند در مورد خدا صحبت نکنن، گفته بودن بهشون صحبت نکنید در مورد خدا، اینا رفتن و در مورد خدا فکر کردن و بحث کردن. امام میفرماد تا این جایی که کارشون به یه جایی رسید که لیود آمن بین یدی فیجیب من خلفه، از روبرو صداش میزن، از پشت سر جواب میداد، از پشت سر صداش میزن، از روبرو جواب میداد. حالا این تیکه حدیثو نوعا شارحین به همین حساب ظاهر معنا کردن که یه خورده برای ما مبهم میشه، یعنی چیه کسی طوری دیوانه بشه، مثلا طوری بی عقل بشه که از روبرو که صداش میزن از پشت سر برگرده؟ این بیشتر تو ذهن بنده اینطوری به ذهن میاد که قوه شنوایی وقتی دوچار مشکل بشه انسان از روبرو صدا میزن از پشت سر جواب میده، نه عقل. این حالا برداشت من اینه دیگه، حالا در حد احتمال من مطرح میکنه. این نه یعنی این که حضرت میخواستن بگن لزوماً از روبرو صدا میزن از پشت سر جواب میداده، سوال‌ها رو ازش بهش مطرح می‌کردن به جای که از مسیر خودش وارد بشه، از مسیر بالعکس وارد می‌شده، یعنی برای پاسخ دادن‌ها، برای ورود پیدا کردن به مسائل، از غیر درب ورودی وارد می‌شده. شاید در حد احتمال، چون موضوع فکر کردن در مورد ذات خدا هست اینجا و این موضوع عقلی فکری اینها هست، شاید امام می‌خواستن بگن اینا چنان متحیر شدن، کمان که در حدیث هم داره فتحیروا، اینا متحیر شد این افرادی که در مورد ذات خدا صحبت کردن، کارشون به جایی رسید که لیود آمن بین یدی، از مسائل پیش روش ازش سوال میشد، خوانده میشد به مسائل روبرویی، از مسائل روبرویی خوانده میشد، پشت سر جواب میداد. مثل اینکه مثلا فرض بفرمایید، مثال میزنم برای شما، شما برای اینکه بخوای به من اثبات بکنی که آقا من هستم، شروع کنی مثلا 400 صفحه کتاب بنویسید، حالا که این بدیهی اصلا نیاز به بحث نداره. چه کسی میاد در مورد اصل بودن من که من هستم یا الان روز هست بیاد مثلا 4 جلد کتاب بنویسه؟ این کسی که مریض شده، یک موضوع بسیار ساده ای که پیش دم دستی است و راحت هست و اینو میخواد لقمه رو بچرخونه از پشت دهنش بذاره تو سرش، بذاره تو دهانش. یا اینکه یک موضوعی هست بسیار پیچیده است، بسیار سخته، اتفاقا جای دقت داره، جای احتیاط داره، جای مثلا خوف داره که تو این مسئله وارد بشی. این از اون مسئله که از پشت سر صداش میزنن، یعنی موضوعی که براش مخفیه، موضوعی که باش مواجه نیست، اما این انگار داره با یک موضوع خیلی ساده برخورد میکنه. کمان که در مورد خدا هم همین کارو کرده، موضوع خدا رو باید به نمیفهمم و نمیدانم و نمیتوانم حل بکنم، حل مثلا رفع و رجوع میکرد، اما آمد انقدر در مورد ذات خدا فکر کرد و به نتیجه رسید و خیلی راحت هم میگه توحید این هست و خدا این هست و اینطور هست و اینا. شاید منظور امام اینه، اگرچه عرض کردم به حسب ظاهرش اینه که نه، همین صدا زدن ظاهری رو حضرت داشتن میفرمودن. خب حالا بگذاریم، برگردیم دو مرتبه حدیثا این بابو بخونیم. از ان ابی بصیر امام باقر علیه السلام فرمودن که تکلموا فی خلق الله ولا تتکلموا فی الله، تکلم کنید در مورد مخلوقات خدا و تکلم نکنید در مورد خدا. فان الکلام فی الله لا یزداد صاحبه الا تحیرا، چرا که تکلم کردن در مورد خداوند برای اون کسی که در مورد خدا تکلم میکند چیزی را زیاد نمیکند مگر تحیر، یعنی پیوسته فرد متحیرتر میشه. وجهش هم مشخص است، چون داره در حوزه ای صحبت میکنه که اصلا اون حوزه دسترسش نیست و هر طور صحبت کنه، دقت کنید این نکته مهمه، فردی که در مورد خدا فکر میکنه و صحبت میکنه و نتیجه گیری میکنه، در هر طور فکر بکنه در حقیقت داره در مورد یک مخلوق صحبت میکنه، در حقیقت خودش متوجه نیست ولی فی الواقع در مورد یک مخلوقیه. چون در مورد یک مخلوقی داره صحبت میکنه، منتها یک مخلوق خیلی عظیم دیگه، باید خیلی با صفات خدایی باشه دیگه اون مخلوق. خب ولی چون در این حال اون مخلوقه، خود این فرد بعد از مدتی متوجه میشه که این خدای دوچار یک نقایصیه، باز باید اون نقایص رو برطرف کنه. پس در مورد ذات خدا تکلم ممکن نیست، امکان رسیدن عقول و فکرها به اونجا نیست اصلا، چون امکانش نیست. از این طرف این فرد میخواد در مورد خدا فکر کنه، بنابراین فی الواقع صحبت کردن و فکر کردن در مورد یک مخلوقه، چون مخلوقه بالاخره این مخلوق صفات مخلوقی داره. حالا من خیلی اجمالی دارم میگم، وارد تفاصیلش نمیشم که این اتفاق افتاده دقیقاً، چون در مورد یک مخلوق داره صفات مخلوقی داره. منتها ذهن بعد از مدتی حتی گذشت بعد 10 سال 20 سال 30 سال متوجه میشه اون حرف، اون فکر، اون تفکرم در مورد ذات خدا، در مورد علم خدا، در مورد قدرت خدا، در مورد کیفیت خلقت خدا بعدها متوجه میشه غلطه. این غلط بودن این فرد رو دچار تشویش ذهنی و پریشانی میکنه که حضرت فرمود موجب زیاد شدن تحیر میشود، چون شما هر چی صحبت کنی نقص داره، حد داره، ترکیب داره، کیفیت داره، شبیهش در خلق هست در مورد هر چیزی که صحبت کنیم. بنابراین جایگاه تکلم در مورد ذات خداوند تکلم به نفهمی و نادانی هست. در زیارت ها و ادعیه و اینها هم فراوان این مطلب آمده که مثلا الحمدلله الذی لم یجعل للخلق طریقا الى معرفته الا بالعجز عن معرفته، سپاس مخصوص خدایی که هیچ راهی برای مخلوقات قرار نداده نسبت به معرفت خودش مگر یک راه، اون راه عجز از معرفت، که خلق به این نتیجه برسد که من عاجز از معرفت تو هستم. راهی برای معرفت وجود ندارد الا عجز از معرفت، جایگاه جایگاه عجزه. حالا گفتیم چه ذات خدا، چه صفاتی که میگی صفات ذاتی نزد خودت، با مبنای خود میگی علم عین ذات، قدرت عین ذات، حیات عین ذات، ازلی و ابدی و سرمدی بودن عین ذات مثلا و امثال اینها. خیلی حدیث بعدی که تحت شماره نیامده داره و فی روایت اخرى، حدیث دیگری از حریز، امام فرمودن که تکلموا فی کل شیء ولا تتکلموا فی ذات الله، تکلم کنید در همه چیز و تکلم نکنید در ذات خدا. خب واقعا انصافش اینه که این روایات داره همه رو نهی میکنه، همه انسان‌ها رو، نه یک گروه خاصی میتونن یک گروهی نمیتونن، حداقل این روایات داره نهی عمومی میکنه. حالا ما اگر ببینیم اونهایی که دلیل آوردن، مثل مرحوم ملا صدرا در جلسه قبل گفتیم که بله عقلا و انسان‌های خاص و اخص الخواص و اینها میتوانند، ببینیم آیا واقعا اونها یک دلیل قوی بر این مطلب دارن یا نه. خب حدیث دوم، امام صادق علیه السلام ذیل این آیه شریفه خداوند فرمود ان الی ربک المنتهى، فرمود اذا انتهى الكلام فاذا انتهى الكلام الى الله فامسكوا، هر وقت کلام منتهی به خدا شد پس امساک کنید، یعنی دست باز دارید، دیگه جلوتر نرید. حدیث سوم هم که جلسه قبل خوندیم، امام صادق علیه السلام به محمد ابن مسلم فرمود ان الناس لا یزال بهم المنطق، مردم پیوسته حرف میزنن تو موضوعات مختلف تا جایی که کارشون به جایی رسیده که تکلم میکنن در مورد خدا. این موضوع از مردم کیه؟ سنی ها هستن. اونها بعد از پیغمبر اکرم دیگه امامی نداشتن که خودشون شروع کردن به فکر کردن، به تحلیل کردن. همیشه هم این موضوع رو به شیعه خورده گرفتن که شما کتاب ندارید، شما دانشمند ندارید، شما عالم ندارید، شما قوه تکلم و بحث و جدل ندارید، نمیتونید بحث کنید، چون شیعه همیشه امام داشته، هرچی امام میفهمید میگفته چشم درسته تمام. همون حالی که در دوران پیغمبر مسلمین داشتن، همه رو میپذیرفتن از ائمه. اما اونا چون امام نداشتن بعد پیغمبر اکرم، مجبور شدن به بحث کردن، تولید علم کردن به قول ما مثلا. برای همین این رو فخر خودشون میدونستن که ما تو زمینهای مختلف مثلا کتابای تفسیری اونا 10 برابر تفسیرای ما، کتابای کلامی اونا 10 برابر، عرفانیشون، اخلاقیشون، همه حوزات همین الان، یعنی مجموع اصلا دوران تاریخ سنی ها با شیعه رو بگه، کتابای اونا 20 برابر ما تو همه حوزه ها. خیلی کتاب دارن و نویسنده و محقق و مثلا. خب اینو همیشه بر شیعه خورده میگرفتن، در حالی که امام صادق علیه السلام فرمودین دقیقاً نکته مثبت شماست که شما امام معصوم دارین، حجت دارین، اونا برن همینطور بحث کنن با همو چی کنن، از آخر هم یک ضمانتی وجود نداره براشون که به نتیجه درست برسن. شما بدون زحمت کشیدن و بدون تحمل سختی نتیجه مطلوب و نهایی و درستی که دیگه هیچ جورم قابل شکست نیست و قابل از بین رفتن نیست، خب امام معصوم به شما میگه دیگه. برای همین اسم شیعه رو گذاشته بودن صحفیون. صوفیون یعنی مقلد، یعنی سطحی‌نگر، از کتاب حفظ میکنه، مطلب حفظ میکنه شیعه. اینجوری مسخره میکردن، تو روایات هست اینا. حضرت فرمودی مردم یعنی سنی ها همینطور در هم موضوعات مختلف حرف میزنن، لا یزال بهم المنطق حتی یتکلموا فی الله، تا جایی که دیگه اینا وارد میشن در مورد ذات خدا هم صحبت میکنن که بحث مفصلی هم اینا در مورد ذات خدا دارن، از جمله بحث رؤیت ذات خدا که ذات خدا دیده میشود در دنیا و در آخرت، و در آخرتش قطعا دیده می شود. در دنیا میگن عقلا امکان دیده شدن خدا هست، ولی آیا کسی در دنیا دیده یا ندیده بحث دارن خودشون بین خودشون که آیا پیغمبر در معراج رفتن دیدن خدا رو یا نه. میگن خب پیغمبر که دید دیگه، اگه دید خب پس رؤیت خدا با چشم ظاهری، با همین چشم در دنیا واقع شده. بعضیا گفتن نه در دنیا واقع نشده ولی در آخرت قطعا واقع میشه. بعضی از اینها قائل هستن محکم به اینکه ذات خدا دیده میشه و ما دیدیم تا در خواب، در دنیا دیدیم در خواب. مثال میزنم، میگم گفتن نقل کردن اینا رو سیوطی غیره، افراد مختلف، شه ابن حجر عسقلانی غیره، گفتن مثلا خواب دیدیم یه ستاره دنباله داری بود خدا، مثلا از این ور غروب طلوع کرد، از اون ور غروب کرد، در خواب مثلا ما دیدیم و امثال اینجور امور. خب در تو این زمینه احادیث زیادی هم به پیغمبر اکرم نسبت دادن که پیغمبر مثلا گفتن من خدا رو دیدم، جوان 30 ساله‌ای بود، اینجور بود، اونجور بود، پاهاش مثلا در چمن بود، فلان بود، چیو نسبت به این موضوع. خب آیات قرآن هم که زیاد شاهد میارن، یوم یکشف عن ساق، ساق پای خدا دیده میشه، ید الله فوق ایدیه، دست خدا مثلا، وجه خدا، جنب خدا، پهلوی خدا، پای خدا، امثال اینجور امور هم که خب زمیمه میکنن. بعدم میگن قرآن رو نباید اصلا دست بزنیم، به همین ظاهرش باید اخذ کنیم، نتیجهش میشه که خدا دیده میشه دیگه، خدا یک جسمیه شبیه جسمای ما، حالا الان فعلا تو دنیا به خاطر مسائلی دیده نمیشه چون خیلی دوره، دوره، ولی اون جایی که هست خیلی خدا بزرگه و عظیمه و اینا، ولی خیلی راهش دوره، ما نمیتونیم ببینیم، ولی تو آخرت میریم میبینیم، خدا رو نگاه میکنیم و فلان اینها. مزامین شب، این روایتی که دارن که مثلا خدا شبهای جمعه میاد روی کره زمین، میاد رو پشت بام و سوار الاغ میشه و چنین میشه و چنان میشه، اینا همه ناظر به همین جسمانی بودن خدا، دیده شدن خدا، محدود بودن خدا و امثال اینجور امور هست. ما هم در روایاتمون امثال اینها رو داریم، ولی ما با مبنای اهل بیت معنا میکنیم. مثلا داره خداوند شبهای جمع، خداوند شبهای جمع میاد زیارت امام حسین، خب این ظهورش در چیه؟ جسمیه چیه؟ یا پیغمبر فرمودن خدا الان برای من تجلی کرد، من دیدمش، خیلی زیبا بود. ظاهرش اینه که رؤیت یک رؤیت چیه؟ مثلا با چشم. اول این رؤیت ها رؤیت قلبیه نه چشمی بصری، و این رؤیت های قلبی و عقلی و باطنی هم از جنس دیدن یک چیز محدود نیست، و اون چیز محدود هم ذات خدا نیست، ظهور خداست. ما باید در کل توحید به عنوان یک قاعده مهم همیشه بدونیم بین ظهور خدا و خدا فرقه، بین اسماء خدا و ذات خدا فرقه، بین صفات خدا و ذات خدا فرقه، بین آیات خدا و ذات خدا فرقه. آیت آیت هست و مشاهده او مشاهده خدا هست، اسم اسم هست مشاهده او مشاهده خدا هست، ظهور خدا قابل رؤیت قابل دیدن با قلب قابل مشاهده است، و ولی غیر از ذات خداست. ذات خدا قابل مشاهده به هیچ عنوان برای هیچ مخلوق است، پیغمبر اکرم تا پایین گرفته برای هیچ کسی. این مبنای البته ممکنه کسی اینو قبول نکنه و بگه نه در انقلت بیاره اینا، ولی خب روایات داره همینو بیان میکنه. بالاخره امام فرمودن که ان الناس لا یزال به همول منطق، مردم پیوسته در همه چی دارن حرف میزنن تا جایی که صحبت در خدا کردن. حضرت به شیعیانشون دارن تعلیم میدن، میفهمن شما هر وقت شنیدید چنین مطالبی که یعنی در مورد خدا داشت صحبت میساد، شما بگین لا اله الا الله الواحد الذی لیس کمثله شیء، به همین مقدار اکتفا کنید. یعنی اون زیربنایی که میتونه حرف اینها رو رد کنه این قاعده لیس کمثله شیء، چیزی مثل خدا نیست. خب حدیث چهارم، امام باقر علیه السلام حدیث چهارم فرمود ای زیاد ایاک و الخصومات. اینا تعالیم امام به شیعیان خودشون هست، یعنی شما شیعه هستید، شما امام دارید، امامتون رو شناختید، باور دارید که معصومه، معنی نداره برای شما بحث کنید. بحث برای این که بفهمی مثلا از سر کنجکاوی که او چی میگه، ببینم او چی میگه، چی کار داری چی میگه، این قاعده اولیت باید بر این باشه دیگه. یا مثلا بحث بر این جهت که نکنه او هم داره یه چیز درستی میگه. اصلا شما وقتی امام داری دیگه با بقیه کاری نداری، مگر اینکه بله به یک جای علمی برسی و تبلیغ دین و با اذن امام و فلان و امر معروف نهی از منکر بخوای بری افراد رو از یک مسیر گمراهی خارج کنی یا از جهات دینی دفاع کنی، بله در حالات عادی معنا نداره تو با وجود اینکه مبنای حق رو فهمیدی کاری به حرفای دیگه داشته باشی. اینه که میفهمد ایاکم و الخصومات. خصم به معنی دشمن نیست، خصم به معنی پر بگو 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 مگو بگو مگو. توی قرآن هم آمده یک عبارت نسبت به زنها، فکر میکنم که این زنها اینا چیزن، اهل خصومت هم. خصومت یعنی همین حرف، ای بحث کن ای بحث کن، خصومت یعنی چین چین کردن، به قول ما بحث کردن. حضرت فهم ایاکه ول خصومات، بپریزید از خصومات. چرا؟ فانها تورس و شک، شما رو به شک میندازه. میگه این استدلالش تا حالا فکر نکرده بودم، اینجوری فکر نکرده بودم، اینا تو رو تضعیف میکنه. و تهبت العمل، عمل شما رو باعث میشه حبط بشه. تا حالا بر اعتقاد حق بودی، بر فکر درست بودی، راه درست رو پیدا کرده بودی، حالا هی رفتی ببینی این چی میگه اون چی میگه، میریم ببینیم اگه با هم مناظره بکنن نتیجه مناظره چی میشه، مثلا اگه این با اون مناظره کرد کی حرفش درسته، بریم حرف بقیه رو بشنویم، مثلا نکنه ما داریم یک طرفه فکر میکنیم به موضوع، مثلا اونها دارن درست فکر میکنن، نکنه که ما سرمون کلا رفته مثلا اشتباه داریم میفهمیم از این حرفا. بعد فرمود این عمل شما حبط میشه دیگه. حالا بگو شب میخوام برم روزه، چه فایده میکنه مثلا، برو حرم برو این بر، عمل حبط میشه اصلا. چرا؟ چون اصل اعتقاداتت و معارفت به شک میفتی، در این مطلب عقل به شک میفتی. و تردی صاحبه ها، این کسی که اهل خصومت هست و اهل بحث هست و اینها رو، اینو به زشتی و به شک و به تردید و به تزلزل میکشونه. و عسى ان يتكلم بالشيء فلا يغفر له، خیلی عجیبه. و چه بسا توی این خصومات که با اهل باطل داره دیگه، این فرد اهل حق خودش ولی میره با اهل باطل خصومت و بحث و اینها میکنه، یه وقت لابلا یه حرفی بزنه که دیگه خدا نمیبخشهش، یعنی یک همراهی با او بکنه، یا یک ردی بر امام حق بکنه، بر مطلب حق یک ردی بکنه، یه حرفی میزنه خدا غضب میکنه دیگه نمیبخشه. بعد حضرت فرمود که کان فی ما مضا، در گذشته گروهی بودن که ترک کردن علم آنچه که به آن موکل شده بودن. شما ببین ازت چی خواستن؟ به کسی به شما تکلیف کرده برو معرفت ذات خدا پیدا کن، همچین حدیثی مثلا داری، همچین دستوری داریم باری کلا به کسایی که مثلا معرفت ذات خدا پیدا کنن؟ خب اینو علمی که بهش موکل شدن، آقا برو علم عظمت خلق برو در آسمان ها و زمین تدبر کن، در نفس خودت تدبر کن، اینجور چیزایی که به علم هایی که به حلال و حرام تو یاد بگیر، دین تو یاد بگیر، تفسیر قرآن یاد بگیر، مثلا اینا رو رها کردن، در عوض چسبیدن به علومی که نهی شده بودن ازش. خب طلب کردن علم اون چیزی که نهی شده بودن و اینا، حتی انتها کلامهم الی الله، اینقدر در امور منهیان هی بحث کردن بحث کردن بحث کردن، رسید کارشون به در مورد خدا صحبت کنن، تا اینکه کارشون به جایی رسید که رجلی از اونها، یعنی افرادشون، اون گروه اون قوم خوانده میشد از پیش رو جواب میداد از پشت سر، خوانده میشد از پشت سر جواب میداد از پیش رو. توی روایت دیگه هم داره که اینقدر در مورد خدا صحبت کردن تا اینکه در زمین سرگردان شدن، یعنی سر به بیابان گذاشتن، دیوانه شدن، بیعقل شدن. خدا نجاتمون بده انشالله.
یکم به نظر مثل این حالت ضرب و مثل داره این عبارت،
شاید
بعضی وقتا هست یک چیزی رو که ترجمه میکنی اصلا نمیخوره، یعنی ضرب و مثله، یک مفهومی تو عرب
داره. از پیش رو میخونه از پشت، مثل که میگه به در میگه دیوار بشنوه مثلا،
یا شبیه
شاید.
ولی منظور
آخه هیچ هیچ کدوم
نمونه، یعنی چیزی رو میگه که میخواد دوباره دو دهن به چرخونه، دور کلاش به چرخونه بگه.
آره آخه هیچ کدوم از شارحین نگفتن ضرب المثل معمولا، حتی نمیخوام بگم چون نگفتن پس نیست، ولی معمولا چون اینا به زبان عربی تسلط زیاد داشتن و به ادبیات و اینها، بالاخره اگه یک چنین چیزی می بود
نگاه
کردم
هیچ چیز نکرد.
آره اشاره نکرد.
آره یاد اون آیه
قرآن
در مورد ربا که
یتخبط
و شیطان
من
المس، آره مثلا یک چیزی شبیه اینه، شاید
یک حالت های باطنی منفی، یعنی با ملکوت ظلمانی عالم مرتبط میشن یک جوره اینجوری، نمیدونیم. حالا بالاخره حدیث پنجم هم که حدیثی بود که جلسه قبل مفصل کلام ملا صدر هم در موردش خوندیم، امام صادق علیه السلام فرمود من نظر فی الله کیفه هو هلک، کسی که نظر کند فکر کند در مورد کیفیت خدا هلاک میشود، که ایشون گفت که این برای همه نیست، برای عده‌ای هست. خیلی حدیث ششم، امام صادق علیه السلام فرمودن که این رو هم میشه ملک خوند هم میشه ملک خوند، ولی ظاهرا ملک درسته. ان ملکن عظیم الشأن، یه پادشاه عظیم الشأنی بود نه ملک. چرا؟ به خاطر که داره کان فی مجلس له، یه پادشاه عظیم الشأنی بود در یک مجلسی داشت. معمولا این تعبیر مجلس با مجلسی داشت عظیم الشأن بود با پادشاهی میخوره. حالا ملک هم ممکن است بخوره، ولی خب بیشتر ملک میخوره، چون اینا اعراب که نداره که، بالاخره ملک قوی تر قولش. پادشاهی بود عظیم الشأن که کان فی مجلس له، یه مجلسی داشت، نشسته بودن تو مجلس. فتناول الرب، تناول الرب یعنی شروع کرد به صحبت کردن در مورد خدا، در مورد ذات خدا شروع کرد صحبت کردن. ففقده، مفقود شد. فما یدرا عینه هو، دیگه نفهمیدن کجا. ففقده حالا یا به این معنی که عذابی برش نازل شد، غیب شد، نابود شد، رفت در یک جهنمی مثلا، در همونجا عذاب نازل شد. یعنی میخواد بفرماید که در قدیم که عذاب ها سریع تر نازل میشده و عذاب نازل میشده، یکی از چیزهایی که سریع عذابش نازل میشه، اقتضاء نزول عذاب به سرعت داره، صحبت در مورد خداست. منظور حدیث اینه، اون اصل مطلب حدیث. اون ملک بود عظیم الشأن هم بود، در مجلس صحبت در مورد خدا کرد، مفقود شد. مفقود شد، غیب شد، بالاخره عذاب رفت به جهنم، مثلا گم شد. یا اینکه ففقده، یعنی در مرور زمان فقده، فما یدرا عینه، رفت تو بیابونا و سردرگم شد و گیج شد و هیچ چیزی نمی‌دونه کجا خوردن وردن شد. یعنی میخواد بفهمد عقوبت صحبت در مورد ذات خدا اینجوری که انسان چی میشه، مبتلای به اینجور بیماری ها و اینها میشه. البته کسی میتونه عارف مسلک باشه یا صوفی مسلک باشه یا وحدت وجودی باشه، تمام اینها رو به عظمت بگه امام دارن تعریف میکنن ازش. فوق ده، اصلا از عرصه خلق رفت بیرون، رفت در خلوت، رفت در خدا، اینو برای خودش انتخاب کرد. یعنی میشه اینجور حرفا رو هم بالاخره زدن. خب آخه نه در شرع این حدیث ها، ولی این مدل نگاه کردن به آیات و قرآن و اینا نمونه داره کاملا. ممکنه که از آره. خب یک ردیه اولیه خیلی خیلی ساده بر این نظریه، برداشت خود مرحوم کلینی و صدوق و غیره و همه شارحین از این حدیثه. یعنی در ارتکاز ذهنی کلینی این حدیث مذمته، برداشت مذمت شده دیگه که در این باب آورده. یعنی اقلا خود یک کسی که نزدیک به عصر معصوم بوده و عالم هم بوده، از این روایت برداشت مذمت اون ملک رو کرده، نه مدح اون ملک. بعد شما میگه که خب نه کلینی اون زمان بوده، من کلینی ملاک شاید اشتباه کرده فلان کرده. خب فقط کلینی نیست، علامه مجلسی همین برداشت کرده، ملا صالح مازندرانی همین برداشت کرده، همین هر کی اومده شرحی داده یا از این حدیث استفاده کرده، استفاده مذمت کرده. شما از اون طرف میخوای استفاده متن کنی، حالا شما باید یک دلیل محکمی برداری بیاری، نه اینکه شما از ابتدا میخوای حدیثو برگردونی بکنی متنش، نمیشه. حتی کسی این کار نکرده، من ندیدم، برخورد نکردم، ولی میخوام بگم که یعنی این مسائل از این نوع نگاه ها هست. کلا بفرمایید.
کلام امام بیشتر حالت تنبیهی داره تا تشویقی.
بله خود کلام هم فی حد نفسه بله و فوق دفما یدرا عینه و خود تناول الرب خواست دست بندازه خدا رو مثلا به دست بیاره، خود تناول الرب عبارت مذمته، یعنی پا از گلیمش فراتر گذاشت، میخوان مذمتش کنه. حدیث هفتم از امام باقر علیه السلام فرمود ایاکم و تفکر فی الله. راوی حدیث هم محمد ابن مسلمه، یعنی شخصیت هم شخصیت بزرگی است. حضرت فرمود بپرهیزید از تفکر در ذات خدا. چرا؟ فرمود ولکن، پس چیکار کنیم؟ ولکن اذا اردت من تنظر الى عظمته، هر وقت خواستین عظمت خدا رو نگاه کنید و بفهمید، فنظر الى عظیم خلقهی، به مخلوقات عظیم خدا فکر کنید، به عرش فکر کنید، به آسمان ها فکر کنید، به خلقت خودتون فکر کنید، ببینید اون خدایی که شما رو آفریده با این اون چقدر پس عظمت داره، ولی عظمتش از فیلتر تشبیه رد کنید، نه عظمت شبیه خودتون. پس در تفکر کنید در مخلوقات، این قاعده است. حدیث هشتم امام صادق علیه السلام فرمود ای فرزند آدم، اگر قلب صنوبری تو رو، همین قلبی که در سینه تو هست، یه پرنده‌ای بخوره سیر نمیشه و چشم تو و چشم تو بله
عظمت خلقت خدا ما رو دیگه خلق نیست که عظمت خلقت،
نه عظمت خلقت نه، به مخلوقات عظیم خدا نگاه کنید. آره مخلوقا عظیم خلقه، یعنی العظیم من مخلوقاته، یعنی از بین مخلوقات خدا اونهایی که برای شما عظیم میاد اونها رو درش فکر کن، مثلا آسمان ها ستاره ها، ببین چی داره برای تو عظیم میاد، عرش کرسی چه به کجا اطلاع داری، در اونها فکر کنه نه در ذات خدا. آره خب سوال همینجا پیش میاد، خب چرا به عظیم به مخلوقات عظیم فکر کنیم و به خود خدا فکر کنیم؟
میخواد یاد بده فکر کردن که به هم سنخ خود عظمت
آفرین
سنخ خود تو مخلوق و مخلوق فکر کنی،
عظمت مخلوق درش فکر کنی امکان داره بخشی ازش رو دریافت کنی، اما به عظمت خدا اصلا نمیتونی بخشش رو دریافت کنی، به خطا میفتی. در مخلوقات همیشه میشه بخشی از او در تو قرار بگیره، تجلی از او در تو قرار بگیره. حالا این یک توضیح خیلی خیلی عجیب عظیم الهی هم داره که دیگه سر جای خودش. اصلا چرا فرمودن در مخلوق شما فکر کنید؟ اشکال نه، حالا اشاره بهش میگم، حالا گفتم چرا گفتن در مخلوق شما فکر بکنید ولی در خدا فکر نکنید؟ چون مخلوقات، کل مخلوقات، کل عالم مخلوقات، در هر شیء، هر چیزی که هست در همه مخلوقات دیگه هم هست. یعنی شما در خودت یه خورشیدیت داری، حالا دلیل نخواهین الان از من ها، فعلا فقط بشنوید،
الکترون پروتون
داری، مثلا خورشید داری، ماه داری، ابر داری، آسمان داری، زمین داری، تو خودت عرش داری، کرسی داری، ملک داری، جن داری، نبی داری، امام داری، در خودت ها. خب بعد شما وقتی به اون نبی بیرونی یا به اون عرش بیرونی فکر میکنی، یک چیزی از او در تو هست و میتونی تحلیلی ازش بکنی، چون یک تناسبی بین تو و تمام ذرات عالم هست. در حقیقت عالم، عالم مخلوقات دو تقسیم به دو میشه، یک تو، یک مابقی تو، غیر از تو، تو و غیر از تو. اون وقت این غیر از تو با تو تطابق داره، یعنی ستاره ها در تو هم هست، ماه و خورشید در تو هم هست، آسمان در تو هم هست، آسمان بیرونی در تو هم هست. چون این دوتا عالم با هم تطابق داره، شما یک شعاعی از او، یک تجلی از اون در تو هست. وقتی تو درش فکر میکنی، به اون بیرونی توجه میکنی، میتونی به اندازه ظرفیت و وجود خود از او دریافت کنی. حالا ما چون انسان های شخصی جزئی هستیم، مقهور اون عالم غیر تو هستیم که بیرونه، عالم آفاق به تعبیر قرآن ما مقهوریم، ولی یک انسان هایی هستن که نسبت به اون عالم بیرون قاهرن. یعنی عالم بیرون هست، مثلا خورشید بیرون هست، اینم تو خودش خورشید داره، خورشید درونه این از خورشید قوی تره، مثل امام معصوم. لذا خورشید میگه برگرد برو بیا، نصف میکنه، دو تیکه میکنه، همه عالم میتونه به هم بریزه، چون این خورشید درونه این اصله، خورشید بیرون فرع خورشید اینه، ماه بیرون فرع ماه اینه و تمام ذرات بیرون، حتی حیوانیت، نمیدونم، جمادیت، نباتیت، تمام سبزی، گیاه، میوه، فلان، همه چی تو تو هم هست، تو خودت هم هست. درست شد؟ ما منتها نسبت به بیرون احاطه نداریم، تسلط نداریم، امام تسلط داره، لذا در کل عالم تصرف میتونه بکنه، ما نمیتونیم تصرف کنیم، ولی نمیتونیم تصرف کنیم، درک میتونیم داشته باشیم به اندازه خودمون. شما هر چی ظرفیت وجودت بیشتر بشه، تفکرت در مخلوقات خدا قوی تر میشه، کامل تر میشه، دریافت جامع تر میشه. به خاطر همین فرمودن به عظیم خلق خدا، به مخلوقات عظیم فکر کنید، کلا به طور کلی در خلق خدا فکر کنید، در مخلوقات، در خدا فکر نکنید، چون هیچی از تو در خدا نیست، هیچی از خدا هم در تو نیست. راه بسته است، راه تفکر از اساس چیه؟ بسته است. اینم یک بیانی که برای اینکه علت کلام حضرت این است، باید در جای دیگه البته بحث بشه. خب حدیث هشتم، امام صادق علیه السلام فرمود ای فرزند آدم، اگر قلب تو را، یک منظور همین قلب ظاهری گوشتی هست، اگر یک طائری، یک پرندهی بخورد سیر نمی شود، سیرش نمی کنه، و چشم تو اگر یک سوزنی برش گذاشته بشه اینو کور می کنه، می پوشونش دیگه، قوه بیناییت گرفته میشه. بعد تو می خواهی تورید و ان تعرف به ما ملکوت از سماوات و الارض، تو میخوای با این قلب تو، با این چشمت ملکوت آسمان ها و زمین رو بفهمی؟ خب این حدیث خیلی پیچیده و پرمطلبه. اول ترجمهشو بخونیم. ان کنت صادقا، نظرت میفهمن اگر صادق هستی، راست میگی که واقعا میخوای ملکوت آسمان ها و زمین رو بفهمی، این خورشید، این خلقی از مخلوقات خداست، چشمتو پر کن ازش، نگاه کن در یک وقتی که به صورت ابر نیست، ببین چقدر ضعیف هستی، تو نمیتونی یه خورشید رو ببینی، با اینکه خورشید جز ملکوت آسمان ها و زمین نیست. اگر تونستی چشمتو بدوزی به این خورشید، پر نگاه کنی طولانی، تو پس بعدش بخوا که ملکوت آسمان ها و زمین رو بدونی. اگر اینجا رو نمیتونی، اونجا هم نمیتونی. چند تا قاعده در کلام حضرت هست. یکی اینکه رابطه بین ظاهر و باطن عالم، میخوام بگم در ظاهر عالم نشانه است برای باطن عالم. تو با قوای ظاهری خودت مخلوقات ظاهری معمولی خدا رو نمیتونی درک کنی، مطمئن باش با قوای باطنی خودت هم و قوای دراکه باطنی خودت هم باطن عالم رو نمیتونی درک کنی. این یک. دو، نمیخوان امام بفرمایند که ملکوت آسمان ها و زمین تو اصلا هیچ کاری بهش نداشته باش، میخوان بفرمایند توقع احاطه کامل بهش نداشته باش. همونطوری که نسبت به خورشید تو توقع نمیتونی از مدارک ظاهری خودت بکنی که کامل به خورشید زوم کنی، تو میتونی از خورشید بهره مند بشی، از خورشید درک هایی داشته باشی، نظرهایی بهش بکنی. در باطن هم با قوای باطنی خودت نسبت به ملکوت آسمان ها و زمین همین حالته. تو نمیتونی کامل ملکوت آسمان ها و زمین رو به دست بیاری، بلکه به اندازه خودت دریافتی، درکی، بهره مندی از ملکوت آسمان و زمین میتونی داشته باشی. و نهایتا حضرت میخواد بفرماید که وقتی ظاهرت نسبت به ظاهر عالم و باطنت نسبت به باطن عالم اینه، اصلا ذات خدا که از ظاهر و باطن عالم بیرونه، پس تو با کدوم مدرک و قوه خودت میخوای ذات خدا رو درک کنی؟ تو بالاخره با قوه میخوای چیزی رو درک کنی دیگه، چون این چیز بیرون از توه، یک چیز غیر از توه. باید تو قوه دراکه‌ای داشته باشی مطابق با اون چیز بیرونی. اگر تو قوه دراکه مطابق با اون چیز بیرونی نداشته باشی، حتی اگه اون چیز بیرونی مخلوق باشه، تو نمیتونی درک کنی. مثلا ملائکه رو ما میتونیم درک کنیم؟ نه، الان نمیتونیم فلان. چرا؟ چون قوه دراکه‌شو نداریم. مثلا یک چشم باطنی میخواد دیدن ملک، ما اون چشم باطنیمون بسته است، چون بسته است نمیتونیم درک کنیم. الان اجنه اینجا رفت و آمد میکنه، ما گوش دا، این گوش ما نمیتونه درک کنه، از جنس اون نیست، مگر گوش صدای جن بشنو داشته باشیم. پس لازم نیست حتما ذات خدا باشه. اصلا قاعده کلی شما برای درک هر چیزی بیرون از خودت، باید قوه دراکه متناسب با او رو داشته باشی، به طور کلی، حتی اگه مخلوق باشه. اگه نداشته باشی نمیتونی درک کنی. حالا خداوند تبارک و تعالی که مطلقاً از جنس مخلوق نیست، پس هیچ قوه دراکه خلقی اصلا از جنس خدا نیست، پس به طور کل درک نمیشود. اجمال این حدیث هم این مطلب رو می‌خواستن بفرمایند. حدیث نهم از امام صادق علیه السلام، حدیث نهم از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمود یک یهودی که بهش گفته میشد صبخت یا صبحت، حالا اسمش قطعا خصوصیتی به نظر من که داشته که امام ذکر کردن، و الا میفهمم یک یهودی آمد، مثلا یه خصوصیتی بالاخره بوده، حالا یا شخصیت معروفی بوده یا چی بوده. آره اسمش یه خورده ضبطش معلوم نیست چیه دقیقاً، بالاخره حالا هر کی که هست، آمد خدمت پیغمبر اکرم، عرض کرد که یا رسول الله، آمدم از پروردگارت ازت سوال کنم، اگر به من جواب بدی که خب معلوم میشه پیغمبر خدا هستی مثلا، اگر نه برمیگردم. حضرت فرمود هر سوالی داری بپرس. گفت عین ربک، پروردگارت کجاست؟ قال هو فی کل مکان و لیس فی شیء من المکان المحدود، خدا در همه مکان ها است و در هیچ چیزی از مکان های محدود نیست. مکان به طور کلی محدوده، به طور کلی مکان محدوده، چون ترکیب شده از محدودها. الان این اتاق یک مکان محدوده، اتاق بغلی هم محدوده، اتاق بغلی هم محدوده. شما میتونید چیزی که از محدودها تشکیل میشه نهایتا محدوده، نامحدود نیست، بالاخره حد داره. چرا؟ چون قابل زیاده و کم شدنه. شما نمیتونی شاید بگی اینقدر زیاده من نمیتونم درکش بکنم، نمیتونم محیط بهش بشم، ولی او فی حد ذاته محدوده و خداوند در مکان محدود نیست. ولی خدا در همه مکانها هست. چطور هست؟ با فعلش هست، با تسلطش هست، با احاطش هست، با آثار و قدرت نماییش هست در همه جا. سوال کرد گفت کیفه و خدا چگونه است؟ پیغمبر فرمود کیفه اصف و ربی بالکیف. خیلی جمله مهمی است. چطور وصف کنم پروردگارم را به کیفیت، در حالی که کیفیت مخلوق است و خداوند وصف نمی شود به مخلوقش. خدا به آن چیزی که خود خدا اون چیز رو آفریده، خدا توصیف به خود اون چیز نمیشه. اون چیز نمیشه وصف ذات خدا باشه و کیفیت مخلوقه، پس خدا کیفیت نداره. خب همه امور مخلوق همینه دیگه، هر چی پس مخلوقه خداوند اون صفت رو نداره، از جمله ذات مخلوقات. خود ذات و حقیقت مخلوقات، وجود مخلوقات مخلوقه یا نیست؟ میگن نیست دیگه. ملا صدرالدین میگن نیست، وحدت وجوده میگن وجود تو مخلوق نیست، چون عین ذات خداست. این خیلی چیزها راه از اینجا جدا میشه. ما میگیم نه، اصل حق وجودت، اصل بودنت لامنشأه، ایجاد کرده خدا تو رو، ایجاد کرده. چون ایجاد کرده، وجود تو با وجود خدا از یک سنخ نیست، یعنی خدا توصیف به این نمیشود، یعنی این وجود در ذات خدا نیست، پس معنای وجود برای خدا متفاوت از این وجود توی و و بحثای مختلف. بعد اون برگشت گفتش که فمین عینه یعلم انک نبی الله، از کجا بفهمیم تو پیغمبر این خدا هستی؟ امام صادق فرمود باقی نماند دور و بر پیغمبر نه سنگی و نه چیزی غیر از سنگ، یعنی علف، گیاه، بیابون، هر چی که بود اونجا، درخت بود، فلان بود، هر چی که بود، الا تکلم به لسان عربی مبین، به زبان آمد به لسان عربی واضح، که یا صبح بخت یا صبح بخت یا اسمش هر چی بوده، انه رسول الله، او رسول خدا. بعد اون بنده خدا برگشت گفت ما رأیت کلیوم امرن ابین من هازا، من تا حالا مثل امروز که امر واضحی که دال بر نبوت مثلا شما باشه نهیده بودن. سپس گفت اشهد ان لا اله الا الله و انک رسول الله، یعنی ایمان آورد. جز یهودیایی بود که ایمان آورد. پس میشه انسان یهودی هم باشه ایمان هم بیاره، منصف آدم باشه خدا دستشو میگیره. این حدیث نهم رو مرحوم شیخ صدوق در توحید صدوق با یک سری تفصیلات بیشتری نقل کردن، که در این جریان امیرالمومنین هم بودن و حضرت امیر هم شهادت دادن به نبوت پیغمبر، و یک تفصیلات بیشتری هم داره این حدیث که در جای خودش اجمالا اشاره کردن، چون حدیث قشنگی بود. اون حدیثی که در توحید صدوق آمده همین موضوع هست. خب چون اهل بیت گاهی به زیاده و کم جواب میدادن دیگه، یعنی همین داستان یه وقت امام نقل میکردن برای کسی کمتر، یه وقت همین ماجرا رو نقل میکردن برای کسی با توضیحات بیشتری. حدیث دهم، راوی میگه از امام باقر علیه السلام سوال کردم، دقت کنید، ان شیء من الصفه، از چیزی از صفت. حالا صفت یعنی یا صفت ذات خدا، مثلا قدرت خدا، علم خدا، چیزی از صفات خدا سوال کردم، یا از چیزی از توصیف خدا که مثلا برای ما ذات خدا رو توصیف کن. مثلا سوال کردم از حضرت که خدا رو برای ما ولو به یک مقدار کمی توصیف کن. هر کدوم از اینا باشه، برخورد امام صادق این بود، فرف عیده او الاسما، دستاشون حضرت بالا بردن، سپس فرمود تعال الجبار، تعال الجبار، بالاتر است خدا، بالاتر است، علوش بالاتر از این حرف هست. من تعاتا ما سمه هلک، هر کس بخواد نزدیک این دوروبر این محیط بشه، این جاها بشه، هلاک میشه. من تعاتا، هر کس دوروبر بخواد بره هلاک میشه. خب این همیشه دو مبنایی همچنان تو این احادیث هست، یعنی امام میخواستن بگن شما اهلش نیستین، نه اینکه من خود من امام صادق هم نمیتونم. ما میگیم نه، حضرت خودشون هم داشتن میفرمودن. خیلی خوب، اینم باب هشتم. باب نهم، باب فی ابطال رؤیه، بابی در این که رؤیت برای خداوند تبارک و تعالی محال است. به نظر شیعه و به نظر روایات، ابطال رؤیت خداوند در دنیا و در آخرت با تمام قوای وجودی محال است، شدنی نیست اصلا. این مبنای ماست که از روایات فهمیدیم، خیلی بزرگان علما هم همین نظر دارن. رؤیت ذات خداوند تبارک و تعالی در دنیا و در آخرت و در عالم زر و در همه عوالم برای کل مخلوقات با هیچ مدرکی از مدارک وجودی ممکن نیست. ذات خداوند اصلا محاذی مخلوق قرار نمیگیرد، محاذی مدارک وجودی مخلوق قرار نمیگیرد، از سنخ مخلوق نیست، از جنس مخلوق نیست، قابل درک مخلوق نیست، شبیه هیچ مخلوقی نیست، لذا یافتنی نیست. تنها دریافت مخلوقات از ذات خدا فقط دریافت به این هست که خدا هست، اون هم از طریق آیاتش به اون میرسن، یعنی مشاهده میکنن در آیات خدا آثاری که نمیتوانند بگوین این آثار مال خود این مخلوقه، مال خود اون آیته، باید غیر به او داده باشد. اون غیر دیگه نه ذاتن نه صفتن با این آیت هیچ گونه تشابهی ندارد. این تنها بهره مخلوق از ذات خداوند تبارک و تعالی است. حدیث اول این باب که حدیث خیلی خیلی مهم و زیبایی هست، خیلی جامع این بابم هست، یعقوب ابن اسحاق میگه نوشتم به امام عسکری علیه السلام یا به بله به امام عسکری علیه السلام، شاید هم مثلا به امام هادی علیه السلام، بالاخره نوشتم که کیفه یعبد العبد ربه و هو لا یراه. خیلی سوال جونداری پرسیده، سوال برای همه هست این سوال، چطور خدایی رو بپرستیم که نمیبینیم، چیزی که نمیشه دید، معرفتی بهش نداریم، درک، چطور اینو بپرست؟ حضرت فرمود که یا ابا یوسف جل سیدی و مولای و المنعم علی و علی آبایی ان یرا. ای ابا یوسف، سید من و مولای من و نعمت دهنده بر من و خدا و پدران من که خدا باشد، جلیلتر است از این که دیده بشود. مقامش بالاتر از رؤیته، قابل رؤیت نیست اصلا. میگه بعد از حضرت سوال کردم که هل رعا رسول الله ربه؟ آیا پیغمبر خدای خودشو دید؟ برد در اون مبدأ اعلا دیگه، اون اگه دید پس امکان دیدن هست، اگر اون ندید دیگه کی میخواد ببینه دیگه؟ شدنی نیست دیگه. پس چون اگه قرار بود کسی ببینه، پیغمبر باید در قاب قوسین او ادنا دیگه میدید دیگه. آیا رسول الله خدای خودش رو دید؟ حضرت نوشتن که ان الله تبارک و تعالی ارا رسوله به قلبه، ارائه کرد در قلب رسول الله چه چیزی را، نشان داد به پیغمبر، من نور عظمتهی ما احب، به مقداری که خود خدا دوست داشت از نور عظمت خودش به قلب پیغمبر تابوند و ارائه کرد. این ما احب نشون میده اون نور عظمت دیگه ذات خدا نیست. اولا که نور عظمت خدا دو تا مضاف مضاف الی داریم. حالا اگه بگیم مراد از عظمت خدا، ما که میگیم عظمت خدا هم غیر ذات خداست، ولی حالا اگه کسی بگید که عظمت خدا صفت ذات خداست، خب نور عظمت، نور عظمت دیگه غیر ذات باید باشه، نور ذات غیر از ذاته، پس به پیغمبر نشون داد از نور ذات. این یک دلیل. دلیل دوم، ما احبه، آن مقداری که دوست داشت ذات خدا، که دیگه آن مقداری که دوست داشت خدا از ذات خودش نشون داد معنا نداره دیگه. ذات یا میبینی کلشو دیدی، یا نهیدی دیگه نمیبینی. ذات که بخش پذیر نیست که به مقداری که پیغمبر دوست داشت از ذات خدا ببینه یا به مقداری که خدا دوست داشت از ذات خودش نشون بده. درست شد؟ ذات قابل تبعض نیست، یا احاطه به کل پیدا میشود یا به طور کلی قابل مشاهده نیست. پس در حقیقت امام عسکری علیه السلام پاسخ دادن که نه، پیغمبر اکرم هم ذات خدا را ندیده است. از صفوان ابن یحیی که حدیث طولانی و کفایته، باید در جلسه دیگه بحث بشه انشاءالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.